اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
بر بلندای تپه حب نویسنده مریم تاجیک بازیگران نازنین مهیمنی بافیه محمد آقا محمدی سمیر شیما جان قربان آصفه رازیه مومیوند زینب و فریبا متخصص تلما کارگردان محمد پورحسن افکتور نازنین حسنپور صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت سوم
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز عزیزان در قسمت دوم نمایش شنیدید که جنگ به شهر دیر الزور هم کشیده شد و بافیه همراه با دوستان پرستارش برای امداد به محلی که بمب در اونجا منفجر شده بود رفتند. بافیه سعی کرد جمیلو که حالا جنگو با پوست و استخونش لمس کرده راضی کنه تا به هومس بره، اما جمیل باز هم راضی نشد و در خونه از بافیه خواست که ساکشو ببنده، چرا که قرار صبح از شهر خارج بشن. اینک بشنوید ادامه این نمایش رو.
اومدم کیه؟ آصفه.
بافیه برو. معذرت میخوام، نمیخواستم بترسونم ولی مجبور شدم به خونه ای تو پناه بیارم. هیچ کس دیگه تو این محله در خونه‌ش روی من باز نمیکنه.
چی شده؟
نمیدونم خبر داری یا نه. از خدا بی خبره به شهر ما هم رسیدن. یه بخشی از شهر رو گرفتن.
آره میدونم. داشتم خودم با گروه امداد بودم. ولی این موضوع چه ربطی به حال الان تو داره؟
از وقتی از خونه بیرون زدم احساس کردم یه آدم مشکوک داره تعقیبم میکنه. زود فهمیدم بعد از عناصر همون گروهک باشه که شهر رو گرفته. از ترس پا گذاشتم بدویدن. تا دویدم دیدم دنبالم دوید. دیگه مطمئن شدم خودشونن. جایز ندیدم بیشتر از این تو خیابون بمونم. اگه میموندم تا برسم به پایگاه حتما گرفتارشون میشدم. این بود که پناه آوردم به خونه تو. چه اشتباهی کردم میون بر زدم از این بر اومدم.
وای خدا. پس دیگه خطر بیخ گوشه.
آره.
خیلی خوبه. داری از نفس میافتی. بشین برم برات یه لیوان آب
بیارم. خدا. منتظر کسی بودی بافیه؟
دیشب جمیل گفت صبح میام دنبال تو از شهر بریم. حتما اونه اومده.
چرا؟
حالا مفصل بعدم برات میگم. بشین برمیگردم.
اگه منو ببینه.
موضوع رو براش گفتم.
چی؟
بشین برم در باز کنم. بعد اینم بهت میگم.
آی خدا.
سلام بافیه.
سلام سمیر. این وقت صبح اینجا چی کار میکنی؟
اومدم جمیل رو ببینم. برو صداش کن بیاد.
جمیل؟
حرف عجیبی زدم؟
نه ولی آخه جمیل که اینجا نیست.
نیست؟
دیشب برگشت اومد خونه خودتون.
چه؟
ساعتش رو دقیق یادم نیست ولی تقریبا سر شب بود.
نیومده بافیه، نیومده. یعنی این پسر کجاست؟
خب زنگ بزن به موبایلش.
موبایلش خاموشه که اومدم اینجا. فکر کردم باتریش تموم شده. به تو هم که هر چی زنگ زدم جواب ندادی. فکر کردم جفتتون خوابید.
نه، من از دیشب گوشیمو گذاشتم رو سکوت.
یعنی چی؟ یعنی کجا رفته که خونه نیومد و گوشیش خاموشه؟
خدا دل واپس شدم. مخصوصا با یه اوضاعی که شهر داره.
منم به خاطر همین اوضاع اومدم. مادرم گفته باید جمع کنیم هر چیز زودتر از شهر بریم. اومده بودم جمیل رو ببرم وسایلشو جمع کنم.
اتفاقا جمیلم دیشب به خاطر همین برگشت خونه. گفت میرم وسایلمو جمع کنم. به منم گفت آماده باش که فردا صبح بیام دنبالت. تو در زدی فکرم اونه. جمیله؟
نه، یکی از دوستانم. صبر کن. الو عباد، مگه نگفتم خودم بهت زنگ میزنم که دوباره نه ندیدم. مگه چی شده؟
چی شده؟
یعنی چی؟ میفرستی خودم ببینم؟ با تو همه با حرف بزن. چرا قطع میکنی لعنتی؟
چی گفت؟
گفت کانالای اینترنتی رو دیدی؟
همین؟
آره همین. وقتی گفتم ندیدم گفت برات میفرستم. صبر کن، یه چیزی برام فرستاد.
باز کن ببینم چیه.
صبر کن یه لحظه، صبر کن زبازش کن، همون داره باز میشه.
اینو میبینی؟
یا خدا جمیله.
یعنی چی جمیله؟ بذار ببینم.
گرفتنش. خدا رحم کن.
کجا میری زمین؟ میخوای چی کار کنی؟ صبر کن منم بیام.
مافیه چی شده؟ مافیه دستتو بده بیا تو ببینم. لطفا مافیه چی شده؟ حرف بزن.
از خدا بیخبر و جمیلو گرفتن. آصفه چاقو گذاشته بودن بیخی گلوش، داشتن تهدیدش میکردن که اگه چنین و چرا نشه تا دو روز دیگه میکشن.
یا پیغمبر،
حتما دیشب که داشته از اینجا میرفته به دامن دخترش، حالا چی کار کنیم آصفه؟
بیا این آبو بخور یکم آروم شی.
توی این موقعیت اینچی نمیتونه آرومم کنه آصفه. باید یه فکری به حال جمیل کنم.
باز گریه کرد. بافیه جان، آدم باید توی این موقعیت ها صبور باشه.
چطوری؟ یعنی دست رو دست بذاریم تا جمیل رو بکشن؟
نه بابا، منظورم این نبود.
ببین آصفه، من تو شرطی نیستم که بتونم در آرامش فکر کنم. ببینم منظور تو چیه. رک و پوسکنده حرف بزن، بگو ببینم چی میخوای بگی.
ولی خودم هم نمیدونم، عقلم کار نمیکنه. فقط میدونم تو شرایط مشابه این کاری از دست کسی بر نیومده. از طرف دیگه هم میدونم با گریه و زاری کار پیش نمیره. تنها راهی که به ذهنم میرسه اینه که باید کار رو بسپاریم دست کسی که از پسش بر میاد.
خب کی؟
اینو هم نمیدونم. ولی
این که نشده. هر
اجازه بده اول حرفم تموم شه.
خیلی خب بگو.
خواستم بگم شاید محمود و گروهش بتونن کمکی کنن. شاید اونا یه رایی بلد باشن که به فکر من و تو نمیرسه. آخه هرچی که نباشه اونا داشتن آماده میشدن برن به جنگ همینا.
پس چرا نشستی؟ پاشو بریم اونجا.
من میرم. ولی فکر نمی کنی بهتری تو بری پیش خانواده جمیل؟ تو این شرایط بهتری پیششون باشی.
تو که خبر نداری اگه برم پیششون چی میشه.
با چیزایی که قبلا جست گریخته برام گفتی میشه فهمید چی میشه. ولی با این حساب بازم بهتره بری. بابا هرچی نباشه تو عروسشونی بافیه. الانم تو این شرایط باید بدونن تو نگرانی و کنارشونی.
با این وضع مطمئنم مادرش همه چی از چش من میبینه.
میدونم، ولی بازم باید بری. هرچی هم که گفتن نباید خم به ابرو بیاری.
برای من مهم جون جمیله. فکر کنم با تو بیام پیش برادرت محمود بهتر باشه.
بافیه، تو میری پیش خانواده شوهرت، بعد اگه لازم دیدی میای پیش ما. منم الان میرم همه چی رو به محمود میگم. خیالت راحت؟ خب پس اول پیش اونا.
باش میرم، ولی زود برمیگردم.
لاشه یه گوشی برادر شوهرت هم از جلوی در خونه جمع کن براش ببر، شاید بخوادش.
بیچاره سمیر اصلا نفهمید چی شده و داره چی کار میکنه، فقط رفت. خدای خدا.
آره پدرم تو راهه. به محض اینکه برسه راه میافتیم. باشه، شما همه رو جمع کن که رسیدی معطل نشیم. خداحافظ.
چی شد سمیر؟
عمو گفت همه بزرگای شهر رو دور هم جمع می‌کنه تا عقلمون رو هم بریزیم ببینیم چی کار می‌تونیم بکنیم.
چی کار می‌تونیم بکنیم؟ نه، یادتون باشه هر کاری از دستتون بر بیاد باید بکنین تا جمیلم امشب برگرده خونه، وگرنه دودمان همتون رو به باد میده. حالا اگه حالیت شد رفتی اونجا، اینو حالی همشون بکن. بگو تلما گفت کاری برای جمیلم نکنین همتون رو به خاک میکشم. خودشون هم میدونن که قدرتش هم دارن.
مادر، جمیل برادر منم هست. مطمئن باشید همینقدر که شما الان ناراحتید منم ناراحتم، بقیه هم همینطور. حتما یه راهی پیدا میکنیم و هر کاری از دستمون بر بیاد براش انجام میدیم.
نه، دوباره نشد سمیر. راهی پیدا کنیم نه، شما فقط یه راه دارید، اونم نجات جون برادرته، اونم برای همین امشب. بله.
ببخشید خانم جان، عروستون با فی خانم اومدن، بیان تو.
من به چه زبونی باید به شما حالی کنم؟ عروسی به این نام ندارم.
مادر،
اصلا اگه بچه من الان گرفتاره اون از خدا بیخبره شده، همش به خاطر این خانومه.
مادر،
همین بی اصلا نسبی که به خاطر تاریخ عروسیش بازی در آورد و پسرمو مجبور کرد تا به خاطر کشف حقیقت بره خونش رو گرفتار بشه.
خدا رو خوش نمیاد مادر، میشنوه؟
اتفاقا دارم بلند میگم که بشنوه. برو بهش بگو تا زمانی که جمیلم برنگرده دیگه تو این خونه جایی نداره که نداره.
چشم خانم جون.
واقعا که مادر،
کجا؟
توقع ندارید که بشینم تماشا کنم تا اون دختر بیچاره دل شکسته از خونمون بره؟ مادر، یه وقتایی احساس میکنم اصلا نمیشناسمتون.
جای مزخرفات یه تلفن بزن به پدرت، دیر کرده، مبادا برای اونم اتفاقی افتاده باشه. مگه با تو نیستم سمیر؟
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
بر کارنامه امروز نمره‌های دیروز نمایان است. دیروزنامه
طنزهای نفتی در دیروزنامه. هریمن نماینده ویژه آمریکا که پس از واقعه ملی شدن نفت به منظور حل و فصل اختلافات ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران به تهران آمده بود، ضمن گفتگو با دکتر مصدق نخست وزیر ایران به ملاقات آیت الله کاشانی رهبر مذهبی ایران رفت. کاشانی در گفتگو با هریمن مثل همیشه موضع ضد انگلیسیش رو اظهار داشت و گفت:
این که چیزی درباره انگلیسی ها نمیدانم، اما از یک چیز کاملا آگاهی دارم. آنها بدترین مردم روی زمینن. در واقع بیگانگان شیطان صفتن و با آنها باید به همین نحو برخورد کرد.
آنگاه آیت الله کاشانی داستان یک آمریکایی را تعریف کرد که چند دهه پیش به تهران آمد و در کار نفت درگیر شد و مردم او را در یکی از خیابان‌های تهران به گلوله بستند و وقتی که با شتاب به بیمارستان رسانده شد، جمعیتی که به دنبال وی بودند به زور وارد بیمارستان شدند و او را روی تخت عمل تکه تکه کردند. آیت الله کاشانی بلا فاصله از هریمن پرسید:
آیا متوجه هستید؟
و حضرت آیت الله، شما باید بدانید که من در زندگی خود در موقعیت‌های خطرناک متعددی قرار گرفتم و به همین دلیل ترساندن من آسان نیست.
بسیار خوب، بسیار خوب. امتحان کردنش ضرر ندارد.
مجله تایم در سال 1951 چند ماه پس از ملی شدن نفت، دکتر محمد مصدق رو به رغم مخالفت با روش و سیاستهاش به عنوان بزرگترین مرد سال 1951 معرفی کرد و طی 4 صفحه به شرح زندگی دکتر مصدق پرداخت.
مجله تایم که نوشته هاش خالی از شایبه نیست می نویسه: اشک ها و خنده ها و ضعف ها و قش های او دنیایی را متوجه خود ساخت و مشرق زمین را به لرزه درآورد. مصدق روش عجیبی در حکومت خود دارد و کارهای خارق‌العاده و عجیب می کند. مثلا فرمانداران ولایات در زمان حکومت او به حکم قرعه انتخاب می شوند. جلسات کابینه در منزل او دور تخت خوابش تشکیل می گردد. دکتر مصدق هم مانند اشراف قدیمی ایران دوستان و اقوام آشنایان بسیاری دارد که هر کدام از او توقعاتی دارند. دکتر مصدق نمیتواند شخصا به تقاضاهای آنها جواب رد بدهد، ولی برای رهایی از این مشکل هم فکر بکری کرده است. هر وقت یکی از اشخاص به ملاقات او میرود، مصدق نوه خود را که دختر کوچکی است نزد خود میخواند و پهلوی تخت خوابش مینشاند. وقتی که از او تقاضایی میکنند، مصدق جواب را به نوه کوچکش واگذار می کند و معصومه کوچولو به دستور قبلی جواب منفی می دهد. مصدق همین جواب منفی را دستاویز خود قرار می دهد و می گوید: چطور من حرف او را به زمین بگذارم؟
آمریکا جهت میانجیگری در موضوع اختلافات بین ایران و شرکت سابق نفت پس از ملی شدن نفت، نماینده ویژه‌اش آرل هریمن رو به تهران فرستاد. نماینده ویژه آمریکا طی گفتگویی به مصدق گفت:
اگر قرار است به نحو معقولی درباره اختلافات شما با شرکت گفتگو کنیم، باید در باب پاره اصول به توافق برسیم. مثلا چه اصولی؟ مثلا این است که هیچ چیز نمیتواند از مجموع اجزای تشکیل دهنده خود بزرگتر باشد.
دکتر مصدق خیره به هریمن نگریست و به فرانسه پاسخ داد:
این اصل درست نیست.
هریمن با اینکه فرانسه نمیدونست، خیال کرد مقصود وی را دریافته. به همین دلیل از سر ناباوری پرسید:
منظور شما از نادرست چیست؟ روباه را در نظر بگیرید. در نظر گرفتید؟ دم او غالباً از خودش درازتر است، ها؟
با این پاسخ دندان شکن، دکتر مصدق بالش را روی سرش گذاشت و غلط زنان روی تخت شلیک خنده را سر داد. دریک، مدیرعامل شرکت نفت انگلیس و ایران، پس از اجرای قانون خلع ید و خروج اجباری از دفتر کارش در آبادان، با هواپیمای کوچکی شتاب زده ایران را به مقصد بصره ترک کرد و پس از مدتی با نام مستعار به کشورش انگلستان بازگشت و به دور از چشم خبرنگاران به جلسه هیئت وزیران فراخوانده شد.
دریک به اعضای هیئت وزیران ضمن ارائه آخرین گزارش از اتفاقات جاری در شرکت یادآور میشه که اگه دولت در خصوص آبادان اقدامی نکنه، سرانجام چیزهای بسیار دیگری از جمله کانال سوئز رو از دست خواهد داد.
مدیرعامل برکنار شده ی شرکت نفت انگلیس و ایران همچنین برای ارائه گزارش به ملاقات رهبر حزب مخالف وینستون چرچیل رفته و وی را در جریان امور مربوط به شرکت در ایران و بی‌دفاع بودن خود در برابر هیئت اعزامی خلع ید قرار میده. چرچیل در پایان این ملاقات به طور کنایه آمیزی از دریک میپرسه:
تپانچه داری؟
دریک توضیح میده که تپانچهش رو به مقامات ایرانی تحویل داده، چون به موجب قانون جدید حمل اسلحه غیر مجاز در ایران مجازات اعدام داره. چرچیل به دریک میگه:
دریک، تو میتوانی با یک تپانچه کار انسانی را بسازی. من این را میدانم، زیرا خود چنین کردم.
بر کارنامه امروز، نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
میره چون جا میرمی اندر میام مجان من سر خرامان منی ای رونق مستان من چون میرمی ای بی من مرو ای جان جان بی تن مرو و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من ای شعله تابان من نشنیده ای این شب تا سر آن ناله های زار من یک لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی یک لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من در هستی پنهان من آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم چون دل بران بگری در جان سرگردان من در جان سرگردان من در جان سرگردان من در جان سرگردان من
ایران را
ایران را
بشنویم
ایران